بیایم نقشمون رو به اینها تغییر بدیم که این وابستگی کمتر بشه. همیشه من نباشم، همیشه من نشم برای بچه‌م 10 تا سوال ریاضی بنویسم، اون کتاب کمک آموزشی که برات گرفتم وردار، 10 تا سوال ریاضی کار کن. ببینی والد باید اینجا مدیریت خانواده بلد باشه، والد باید سبک فرزند پروری بلد باشه که بتونه از این امکانات جانبیش استفاده کنه. آقای عبدالله زاده که در خصوص سیستم‌های آموزشی صحبت کردن، نکته خیلی خوبی رو گفتن ما باید هنر درست اندیشیدن رو به بچه‌ها یاد بدیم و این خیلی مهمه. چیزی که ما در فلسفه کودک پیفورسی به بچه‌ها یاد میدیم، ما میگیم اگر می‌خوایم فلسفه رو به بچه یاد بدیم باید از پیش دبستان شروع کنیم. اصلا شروع آموزش فلسفه به کودک از پیش دبستانه، از 6 سالگی هستش و اونجاست که ما با داستان‌های فلسفی میایم روح فلسفی رو در بچه ایجاد می‌کنیم و اگر بچه خوب فکر کنه خوب تصمیم گیری می‌کنه. مشکلی که توی تلفن آخرمون داشتیم که پسر 18 سالش خیلی خوبه، خوب درس می‌خونه ولی پدر مادر اجازه نمیده تو کارش مداخله کنن. ببین درس خوندن یه بوده، هر دانش آموزی دو تا شخصیت داره، یه شخصیت علمی داره که درسش، نمرشه، کارنامه‌ش، مدرسه‌شه، یه شخصیت اجتماعی داره، شخصیت فردی داره. حالا هویت اون فرزند به عنوان دختر یا پسر تو خانواده چیه؟ چقدر در مورد نیازش، در مورد احساسش، در مورد اینکه تولد بگیریم یا نگیریم، در مورد اینکه الان لباس چی بخریم، کجا سفر بریم، الان شام چی بخوریم با هم صحبت می‌کنی. ولی ما انقدر بچه‌ها رو استریزه بار میاریم، توی چارچوب خاص بار میاریم که اصلا در مورد مسائل فردیشون صحبت نمی کنیم، در مورد نیازهاشون صحبت نمی کنیم، در مورد علایقشون صحبت نمی کنیم. ما باید این شرایط رو داشته باشیم که در خانواده ما، همینطور که تو اگر در روز 3 ساعت 4 ساعت صحبت میکنی، زمانی که داریم شام میخوریم، زمانی که داریم تلویزیون نگاه میکنی، اصلا با فرزندمون بریم پیاده روی، بریم صحبت کنیم در مورد علایقش، دوستاش، خب دوست داری الان چه سی دی بگیریم، کجا بریم، چه فیلمی رو نگاه کنیم، چه لباسی رو برات بخرم. ببین تعامله باید پررنگ باشه. اگر که از همون ابتدا که این پسرشون انقدر درس خون بود خوب بود، تعاملات اجتماعی، اون پل عاطفی، اون مهارت اجتماعی بین والد و پسرشون برقرار میشد، مسلماً در 18 سالگی این پسر خیلی راحت‌تر دغدغه‌هاشو میگفتش به والدش. ممکنه این پسرشون دغدغه‌هاشو به دوستش داره میگه، به همسالانش داره میگه، از کسای دیگه‌ای داره اطلاعات کسب میکنه. این خیلی نکته مهمی هستش. و یکی از بحثایی که خانم رخساره کریم‌زاده گفتن در مورد نوهشون که کلاس پنجمه و این نوه وابسته به مادر هست، ببینید ما متاسفانه از همون سنین پایین بچه رو رها میکنیم، بعد حالا بچه میشه کلاس پنجم ششم را میفتیم پلو مشاور روانشناس، من چیکار کنم؟ بچه‌م به مامانش وابسته است. در صورتی که اگه من خوب بچه‌مو تربیت کرده باشم تو همون سنین اول ابتدایی، تو همون سنین پایین تر، تو 4 سالگی، تو 5 سالگی میتونم اینها رو درمان کنم دیگه، کار به جای باریکتر نکشه که مشکلاتش بیشتر باشه. و اینکه الان این نوه کلاس پنجمی انقدر به مادر وابسته است چندین عامل میتونه داشته باشه. یکی اینکه مادر شاغله یا نه، یکی اینکه رابطهش با مادرش چطور هستش و دلیل وابستگی چی هست. شاید این نوهشون فقط پلو مادر زندگی میکنه، از محبت پدر محروم هستش، خیلی دلایل میتونه داشته باشه. و اینکه این مادر چقدر به این دخترش بها میده، ارزش میده و باهاش تعامل داره، روابط مثبت داره، ادبیات مثبت استفاده میکنه و ترسی که ممکنه یک ترسی این بچه داشته باشه که به سمت مادر بیشتر گرایش داره، اون ترسه باید عامل شناسایی شده باشه در خانواده که ببینیم چی هستش. و آقای بابایی که آخرین تلفن ما بودن که 2 تا فرزند داشتن، پسر کلاس پنجم و دختر پیش دانشگاهی، واقعا یکی از معضلات ما همین هستش که فرزند من میره تو اتاقش داره با تبلتش با گوشیش کار میکنه، میگه من آره دارم درس میخونم، وایسای معلممو گوش میدم، ولی واقعا آیا داره درس میخونه؟ واقعا تو سیستم شاده؟ واقعا داره وایسای معلمشو گوش میده؟ این برمیگرده به این که من به بچه‌م چجور آموزش دادم و چقدر بهش اطمینان دادم و چقدر بهش اعتماد دارم که وقتی گوشی دست توه من مطمئن هستم تو دیگه در فضاهای غیر از فضاهای دیگه درسی نمیدی. آفرین، فقط فضای درسی هستش. بعد از طرف دیگه حتما پیشنهاد من به والدین این هستش که گوشی های بچه هاشون رو کنترل کنن، تبلت هاشون رو کنترل کنن با خیلی راهکارهای خیلی ساده هستش که خودشون بهتر از من بلد هستن.
من اصلا برنامه های هست برای اینکه جستجو بکنم بله. بچه ها کدوم سایت ها
تا رفتن چه چیزهایی رو دانلود کردن، همه اینا رو سرچ کنن و بی تفاوت نگذرونن که مثلا اگر که الان رفت تو این سایت یه بار بود دیگه، نه، اون یک بار روح بچه‌تو تخریب کرده، از اون یک بار ساده نگذر. چرا رفته تو اون سایت؟ چرا اون فیلم رو دیده؟ چرا این حرف رو زده؟
چرا؟ ببخشید وارد کلامتون میشم، امکان داره بفرمایید که، چون مطمئن هستم الان برای بعضی از شنوندگانی که با چنین مسئله‌ای مواجه شدن این سوال پیش میاد که بحث آموزش و فضاهای آموزشی، ولی خب بین این فضاهای آموزشی گاهی اتفاقاتی هم میفته که بچه‌ها سری میزنن به حالا صفحه‌هایی که نباید و متاسفانه اونها رو هم رصد میکنن. اگر پدر و مادری چنین اتفاقی رو شاهد بودن، بهترین برخورد چیه؟
بهترین برخورد این هستش که اول اینکه واکنش تند نشون ندن و بگن خب حالا رفته اونجا دلیل خاصی داشت. حالا بعضی موقع ها خود ما بزرگترم همینطوره، ناخودآگاه انقدر اینها لینک های مختلفی داره، ما سر از جاهای دیگه در میاریم، یه چیز دیگر خواستیم جستجو کنیم، یه چیز دیگر رو به دست آوردیم. این در ما بزرگسالم اتفاق میفته. حالا بعضی موقع ممکنه که اصلا سهوم باشه که اصلا بچه تو این فضا نباشه، اصلا متوجه هم نیستش، به اون بلوغ فکری هم نرسیده، حالا میره توی فضایی، توی سایتی یه سری مطالبی رو میبینه. ولی بعضی موقع میبینیم آگاهانه است. از بهش بپرسیم، اولین چیز والد باید از بچهش بپرسه خب رفتی اونجا دلیل خاصی داشت، دنبال چیز خاصی میگشتی، مثلا مد خاصی رو میخواستی ببینی، غذای خاصی رو میخواستی ببینی، چرا رفتی اونجا، دوستت بهت معرفی. بعد بچه میاد به ما میگه، میگه دوستم گفت اینجا کانال خوبیه، پیج خوبیه، اینجا مثلا لباساش تخفیف داره. بعد بیایم از بهش بپرسیم، پای صحبت رو باز کنی. وقتی که این صحبت شکل بگیره ما میفهمیم دغدغه بچه‌مون چیه و از اونجا هستش که میتونیم باهاش در مورد این فضا صحبت کنیم. حتما ما اینقدر در مورد مسائل اخلاقی در با بچه هامون صحبت میکنیم، پیشنهاد من این هستش که هر روز یک ساعت در مورد فضای مجازی، همه هم بد نگیم و نه، فضای مجازی مطالب خیلی خوبی هم داره، همه ما هم داریم استفاده میکنیم، ولی بیایم این مطالب خوبش رو پررنگ کنیم، بعد مطالب منفیش رو
بگیم، اون راه درسته رو براشون پررنگ تر کنیم.
نگیم ببین این خیلی باور غلطیه، من از فردا گوشی بچه‌مو بگیرم، حق نداره.
دقیقاً فقط دو ساعت این رفتار رو انجام میدیم،
همین، فقط 2 ساعت، 10 تا 12 که سیستم شاد هست، من فقط بهت حق داری که گوشی رو استفاده کن. نه، این اشتباهه، گوشی بذاری دست بچه باشه، این خیلی مهمه. ولی ما متاسفانه افراط و تفریط داریم. خانم آل عباس عزیز، چرا باید توی خانواده همه تو گوشیاشون رمز داشته باشه؟ اشکال نداره، به خاطر امنیت، به خاطر دزدیدن، به خاطر خیلی از مسائل. ولی منی که در خانواده هستیم، اعضای خانواده باید تمام رمزای گوشیاشون رو بنویسن، بذارن همه ببینن. چه اشکالی داره؟ من چه چیزی در گوشیم دارم که بچم نباید ببینه؟ من چه چیزی در گوش همسرم نباید؟ این اصلا خودش عامل بروز اختلافاتی هستش که بین افراد به وجود میاد. ولی من الان مادر میاد پلوی من میگه پسرم گوشی داره، خب میگم خب داره، بعد حالا شما به گوشیش دسترسی داری؟ نه، رمز داره. خانم من که ندارم که. مادر عزیز، پدر عزیز، شما باید به صورت غیر مستقیم، ببینم تاکید میکنم، نه اینکه بگی پسرم گوشی رو بده من ببینم چی داری، نه، کجا رفتی، کدوم شبکه داری، پیجت چی هستش، چی گذاشتی، چی دانلود کردی، نه، به صورت غیر رسمی باید فرزندت رو کنترل کنی. اگر میخوای مشکل در دوران نوجوانی بلوغ برای بچت ایجاد نشه، تبلت بچتون رو، گوشی بچتون رو، کامپیوتر بچتون رو کنترل کنی و ببینین که کدوم شبکه میره، داره چی دانلود میکنه، با کی چت میکنه، اون آدمی که داره چت میکنه کی هست، همکلاسیشه، معلمشه، غریبه است، فامیله. ولی بعضی ها ناگاه هستن،
حتما این گفتگوها خیلیش با هدفهای خاصی هستن طراحی میشه.
بله، 100%.
متشکرم از خانم دکتر پریناز بنیسی. اگر این بخش از برنامه‌مون کمی طولانی تر شد، برای اینکه تعداد تلفن‌ها بالا بود و خانم دکتر بسیار منظم به تک تک مواردی که شما عزیزان خواسته بودید پرداختن، با ما همراه باشید.
یه خونه به وسعت قلب من و تو.
وقتی از خونه دور شدم، وقتی ازم دوری، تازه میفهمم چقدر سخته واسم اون اینجوری. مگه میشه به یاد تو نباشم هر لحظه؟ با تو بودن برای من قد زندگی میارزه.
اینجا فقط کنار تو خونه میشه.
خونه یعنی بهترین هوای این حوالی، حال و روز حالی که با تو میگذره. اینجا مثل خونه واسه قلب من نمیشه، حال من همیشه اینجا بهتره. من محال دور از اینجا زندگی کنم، حسب این غذا منو دیوونه میکنه.
مبل راحتی و چای و حرفای خوب، این چیزا منو اسیر خونه میکنه. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره.
یه سرپناه از جنس آرامش،
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پر سمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پر سمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه.
9:50 است. با ما همراه باشید. در برنامه امروز خانه و خانواده میپردازیم به استقلال بچه‌ها در زمان درس خوندن و اینکه پدر و مادر آیا باید کاملا بچه‌ها رو رها بکنن یا کنار بچه‌ها باشن، که خانم دکتر تا به اینجا گفتن که ما تمام وظایف بچه‌ها رو نباید انجام بدیم، اجازه بدیم کارشون رو خودشون انجام بدن، ولی این گونه هم نباشه که دیگه بچه رو رها بکنیم. یکی از دوستان میگفت بچه من خیلی مستقله، از صبح تا غروب ما به جز موقعیت‌های مثل صبحانه و نهار و شام همدیگر رو نمی‌بینیم، کاری هم به کارش نداریم، خودش میدونه اون خودش. خانم دکتر، این حد از استقلال اصلا قشنگه؟
نه، این اصلا بچه ابعاد دیگه‌اش روش پیدا نمی‌کنه. یه بچه فقط یک بُعد نداره که بُعد علمی درسی تحصیلیش روش پیدا کنه. بُعد مهارت‌های اجتماعیش، بُعد مهارت‌های زندگیش، هوش هیجانیش، مهارت تصمیم‌گیریش، روش حل. ما چقدر بچه رو دخیل می‌کنیم تو مسائل زندگی. یکی از راهکارهایی که الان می‌خوام پیشنهاد بدم این هستش که اگه تو خونه ما مثلا امکانات نیست که مثلا یه گوشی برای بچه بخریم، تبلتی بخریم، بیایم از پول تو جیبی های خود بچه ها، یعنی اون سواد مالی رو در بچه پررنگ کنی و مسئله اقتصادی رو بهش آموزش بدیم. خب اگه تو هر ماه اینقدر پول پس انداز کنی، اگه خریدات رو کنترل کنی، اگر محدود کنی، من در انتهای سال میتونم برات این گوشی رو بخرم، میتونم برات این تبلت رو بخرم. بس بنابراین بیایم از خود بچه ها مشارکت بگیریم در امور خانواده. وقتی بچه مشارکت نداشته باشه، وقتی بچه صرفا فقط تو اتاق خودش باشه، این آفته. تو اون اتاق چی میذاره؟ چه اتفاقی هست؟ فکر نکن تو اتاق تک و تنهاست دیگه، دوست نداره، دوست فیزیکی نداره، ولی دوست مجازی، هزار تا دوست مجازی داره. اصلا دوست مجازی هم نداشته باشه، میخونه آدما با هم دارن چی حرف میزنن، چه ارتباطی دارن، چه تعاملاتی دارن، ادبیاتشون چیه، لباسشون چیه، فیلمشون چیه، پوشششون چیه، همه اینا تو روح و روان بچه ما تاثیر میذاره دیگه. بس بنابراین نذارین همش بچه‌ها تو اتاق خودشون باشن. این خیلی بد هستش که منزوی بودن، انزوا، تنهایی رو در بچه شکل میده. از یه طرف دیگه هم که ما روابط اجتماعی نداریم، با فامیل که رفت آمد نمی کنیم، مدرسه که نمیریم، که اون بچه تنهاست با من پدر مادر در خانواده. سعی کنه لااقل ما جای همسالان اون رو در خانواده بگیریم که با ما صحبت کنه، چون بیان مشکل نیمی از حل مشکل و خیلی تاثیرگذار هستش. بذاریم بچه‌هامون هیجاناتشون رو مطرح کنن. حالا این هیجانات ما میتونه منفی باشه، مثل خشم، مثل پرخاشگری، میتونه مثبت باشه، شادیشون باشه. اینها رو بگن، مطرح کنن و احساس وجود کنن تو زندگی، بدونن که به عنوان یک عضو مؤثر در خانواده هستن. این استقلال بچه ها، این که هویت داشته باشن در خانواده، ما در خانواده به عنوان پدر مادر به فرزندمون ارزش قائل بشیم و این خیلی کمک رسان هستش، خیلی کمک میکنه برای اینکه ما یک زندگی خوبی داشته باشیم، یک خانواده سالمی داشته باشیم. خانواده سالم یکی از مشخصات اینه هستش که شاد هستن آدما و در کنار هم احساس لذت میکنن. ولی وقتی بچه تو اتاق خودشه، پدر تو اتاق خودشه، دیگه هیچ تعاملی بین اینها نیست. باید سعی کنیم که این تعاملات رو بین خودمون و فرزندمون پررنگ‌تر کنیم. در گذشته که کامپیوتر دیگه مثل الان نبود که هی داره کوچیک‌تر و نانوتر و ریزتر میشه، یه دونه سیستم ما داشتیم، پی سی، تو میگفتیم تازه تو پذیرایی بذاریم که محل دید باشه، مادر میره، پدر میره، ببینه که حالا بچه داره چی سرچ میکنه، چه اتفاقی میفته، کدوم شبکه رفته، چه اطلاعاتی داره به دست میاره، بیشتر بشه
صفحه ها بوده صفحاته.
ولی الان دیگه میبینیم که بچه حتی ممکنه دو شب سه شب تو اتاق خودش داره با گوشی خودش خیلی چیزها رو میخونه. بس خیلی چیزها از دست ما خارجه. برای اینکه ما بتونیم اونها رو کنترل کنیم و اختیار والدین به نوعی بیشتر باشه، این هستش که باید بچه‌هاشون به والدین اعتماد داشته باشن. اگر بچه‌ای، کودکی، نوجوانی به والدش اعتماد نداشته باشه، خیلی کارهای خطایی میتونه انجام بده. ولی اگر اعتماد داشته باشه، حتی اگر اون سایت بدم رفته باشه، اگر اون پیج بدم دیده باشه، میاد به والد میگه. این خیلی مهمه. پذیرش داشته باشه. یعنی والدین باید قدرت پذیرششون رو ببرن بالاتر. که اگر بچه‌شون یه روز کار خطایی انجام داد، یک پیجی رو رفتن که اصلا متناسب با سنشون نیستش، بیاد حتما به والدش بگه من رفتم این صفحه این رو دیدم، این مطالب بوده، این فیلم رو دیدم. این خیلی کمک میکنه. ولی اگر نه، این نباشه، این مخفیانه به این کار ادامه بده، باعث میشه که روح و روان بچه ما از بین بره و باعث میشه که وابستگی بچه ما به فضای مجازی روز به روز بیشتر بشه.
خانم دکتر، یک پرسش دیگری که تلفن شده بود و زمان نداریم که این چند تلفن رو هم پخش بکنیم، این هست که از کجا والدین باید بفهمن که بچه‌ها در اندازه استقلال هستن، یعنی میتونن مستقل در درس خوندن عمل بکنن؟
یکی مهمترین عاملش نمره های بچه ها هستش. تکالیف بازخورد هایی که معلم مدرسه میده که شما تکالیفت رو چقدر انجام دادی، کجاها ضعف داری، کجا نقاط مثبتت هست، این به عنوان یک ارزیابی خیلی خوبی هست که والد میتونه انجام بده. و در کنار اون خود والد میتونه از بچه آزمون بگیره، امتحان بگیره، که کتابای کمک درسی که براش طراحی میکنه چند صفحهشو خونده، چند تا کتاب غیر درسی خونده، چند تا سی دی آموزشی نگاه کرده. ما میگیم سی دی های آموزشی هستش، بحثایی که حالا تلویزیون مدرسه مطرح میکنه، سیدی های کمک درسی مطرح میکنه، همه اینا تاثیرگذاره. بعد یه آیتم دیگه، بعضی از برنامه هایی که آموزشی هست، مثلا مربوط به محتوای درس هست، حالا تو زمان های مختلف به کرات داره تو تلویزیون پخش میشه، والدین میشن در کنار هم درس بخونن. این خیلی مهم هستش. مثلا داره جغرافیای پنجم رو آموزش میده، مثلا ریاضی ششم رو درس میده، همه سه نفر بشن ببینن تو تلویزیون داره چجور آموزش میده. نه اینکه ما بیایم کمک کنیم، نه، من به خاطر این دارم میگم که انگیزه تحصیلی بره بالاتر،
همراهی باشه که سختی اون ساعت ها هم کمتر بشه.
بعد وقتی من خودم به کرات خیلی مثلا درس این سواد رسانه هفتم رو نگاه میکنم، بعد میبینم که مثلا اون زمان ما چی میخونیم، الان بچه کلاس هفتم داره سواد رسانه رو چی میخونه، بعد تفکر داره به چه سمتی حرکت میکنه، اینا خیلی مهمه. بعد بچه احساس هویت میکنه، درس من مهمه، مامان منم داره گوش میده، بابای منم داره گوش میده. بعد در مورد اون درس اعضای خانواده بیان با هم صحبت کنن، با هم مباحثه کنن. یکی از شیوه های یادگیری مباحثه کردن افراد در مورد اون موضوع خاصه. بعضی از موضوعات چون موضوع عمومی هست، حالا هر فردی با هر سطح سوادی میتونه روش دخالت کنه، نظر بده، میتونه اینجا مباحثه نقش خیلی مهمی داشته باشه. ولی تو بعضی درس ها، مثلا بحث تدریس ریاضی، درس خیلی تخصصیه یا درس
خیلی نکته طلایی رو در پایان صحبتاتون گفتید خانم دکتر، که اینجوری نباشه خانواده ها در حال تفریح باشن و حالا دیدن فیلم و گفتگوهای صمیمانه‌ای که دارن و بچه بخواد آموزش ببینه و ساعت آموزشش باشه، چون محیط ما یه مجموعه هست که در خانه هستیم و همه هم به هم مربوط میشیم. نمیشه که یه نفر درس بخونه، بقیه شادیشون رو با صدای بلند ابراز بکنن و بگیم بچه تو باید بری پای درسه.
بعضا در تکمیل فرمایش شما ببینید، ما الان خب خونه‌مون آپارتمانی 60 متر 70 متر، بعد تو این خونه که 4 نفرم زندگی میکنن، مادرم بخواد تلفن برداره صحبت کنه و بچه‌م تو اون اتاق داره سیستم شاد رو میبینه، عملاً آموزشی رخ نمیده. چون همه حرف اون کودک چیه؟ صحبت‌های مادر هست با مادر بزرگ، با خاله، با فامیل. بس بنابراین زمانی که کودک ما داره درس میخونه، باید محیط خانواده یک محیط آرام باشه
و بعد آموزشی.
بله، و محیط آموزشی. یعنی ما الان مدارس آوردیم تو خونه هامون، دانشگاه رو آوردیم تو خونه هامون، مدرسه آموزشی باید تو خانواده ما شکل بگیره.
متشکرم از حضورتون خانم دکتر پریناز بنی‌سی و شما شنوندگان ارجمند که تا پایان برنامه امروز همراه ما بودید. تا فردا، خدا نگهدار.
زنگ ساعت 10 صبح رو شنیدید و ما همچنان از رادیو ایران در خدمت شما بزرگواران هستیم. اجازه بدید یه سلام و صبح بخیر عرض بکنیم خدمت اون دسته از شنوندگانمون که از همین حالا به جمع شنوندگان رادیو ایران پیوستند. ما بخش اول برنامه ها رو با این امید آغاز کردیم که شما همراه ما باشید. به قول سعدی، صبح است و دلم در تپش لحظه دیدار، باز این دل من گشته به امید تو بیدار. ممنونیم از همراهیتون، بشنویم جارچی رو.
آی مردم بگوی، آی مردم بگو،
این کیه؟
من کیم؟ جارچی.
جارچی؟
در خدمت شما هستیم با یه مسابقه دیگه با حضور اساتید گرانقدر آقای منقاشیان.
کی درو؟
بله جناب شنگول.
کی خودتو؟
عجب بحث پنتا
کی چی تو؟
بسیار خوب، طبق روال همیشگی این مسابقه سال اولو از آقای منقاشیان میپرسم.
آقا من اعتراض دارم.
جانم شنگول جان، به چی اعتراض داری؟ هنوز شروع نشده.
چیه هر هفته با آقای منقاشیان شروع بکنی؟
راست میگه آقا،
صبر کنید.
راست میگه.
اجازه بفرمایید.
اون دیگران رو زیر پا میذاری؟
اجازه بفرمایید آقای منقاشیان. آقا اجازه بفرمایید. شنگول من، این روال برنامه است. همیشه با شماره یک شروع میکنیم.
تو کدوم قانون نوشته مسابقه باید با شماره یک شروع بشه؟
راست میگه آقا، راست میگه.
ببین هیچ جا ننوشته، ولی اینطوری جا افتاده دیگه، با شماره یک شروع میکنن معمولا.
نه من میخوام بدونم چرا اینطوری جا افتاده.
راست میگه آقا، راست میگه.
آقای منقاشیان شما چی میگی؟ راست میگه، راست میگه. من خواهش میکنم پیاز داغشو زیاد نکنید، من مسئله رو جمعش کنم.
چیه بابا؟ راست میگه آقا.
آقا یا چیز جیزت میکنم، دخالت نکن، شما ما نیستی.
بله راست میگه دیگه
آقا، بلکن. راست میگه آقا، راست میگه آقا. شروع شد. خدایا شنگول جان، اعتراضت بجاست، هیچ اشکالی هم نداره. چشم.
چشم چی؟ خب
چشم، یعنی این دفعه از شماره دو، یعنی خود شما شروع میکنم.
تو خجالت نمیکشی پسر بیده جاکت؟
جانم خجالت بکشم؟ چرا؟ بس چی بکشم؟
چطور رود میشه وقتی استاد منقاشیان اینجاست میخواد شعار اول هم من بپرسی؟
اختیار دارید استاد شنگول.
آقا این استاد شما لون خواهش می‌کنم، یعنی چه وضعیه؟ شما الان خودت اعتراض داشتی، الان داری یه چیز دیگه میگی؟
من اعتراض کردم که کردم، تو نباید قبول کنی.
چشم شنگول جان، چشم. من اصلا معذرت می‌خوام. خوبه؟ آقای منقاشیان، سوال با شما شروع می‌کنم. سوال ما در مورد یک وسیله بازیه، یه شیء گرد که باهاش بازی میکنه.
میشه چی؟
آقا کی از شما سوال پرسید؟
خب میشه چیز دیگه.
هر چی بشه مهم نیست، اصلا شما باید وقتی نوبت رسید جواب بدی.
راست میگه آقا، شما چرا خودت قاطی ما میکنی؟
بهش گفتم آقا، بهش گفتم.
وای چه وای بابا، من که از دل شما اومدم.
آقا ولش کن.
حالا ما یه خبطی کردیم به تو رأی دادی.
رأیتو گرفتی رفتی بخور بخور. ولمون کن بابا، چقدر میخوری؟
آقا عزیزان من، عزیزان من.
فوق یه ساعت دیواری بده.
آقایم خواهش میکنم، خواهش میکنم، از شما بعیده، دعوا نکنین. درست
از این بابا هیچ بعید نیست.
آقای سپنتا ببین، ببین چیکار میکنی. لطفا نوبت خودت جواب بده برادر من. بله بله، نوبت خود جواب بده. آقای منقاشیان، جناب منقاشیان، یه وسیله بازیه که گرده، خیلی پرکاربرده و در بسیاری از بازیهای گروهی یا حتی دو نفره استفاده میشه.
فهمیدم چی میشه.
چه خوب، بفرمایید.
میشه هندونه.
آقای منقاشیان،
هندوانه؟
نه عزیزم، نه هندونه میشه نه هندوانه. مگه اینا وسیله بازی آخه؟
وسیله چیه؟
آقا هندونه میوه، میخورنش، میخورن هندونه رو، باش بازی نمیکنن که.
چرا؟ ما تو خونمون جدن در جدمون به ما یاد دادن قبل از خوردن هندونه اول باش بازی میکنیم.
عزیز من به خونه شما، من به سنت‌های آبا اجدادی شما چیکار دارم آخه برادر من؟ شنگول جان، شنگول عزیز من، شما بگو. جواب مد نظر ما خوردنی نیست، فقط باهاش بازی و ورزش میکنه.
پلیس خندان.
آقا پلیس خندان، بی خیال شما.
ورزشی صبحگاهی؟
نه نه به اون صورت، تو ورزش صبحگاهی کمتر.
طب به کدوم صورت؟
منظورم اینکه توی ورزش صبحگاهی زیاد استفاده نمیشه.
آها، پس چقدر استفاده داره؟
کم.
کم یعنی چقدر؟
ببین کم دیگه،
یعنی عدد بده مجری خنگ، عدد بده. عدد ندی متوجه نمیشه کم یعنی چقدر.
چیجی بگو،
گرم بگو،
چیجی بگو،
کیلو بگو،
وجبی بگو،
وجب بده.
آقا ولکو عدد بده، وجب بده. وجب چی آخه؟ این وسیله در ورزش صبحگاهی استفاده کمی داره، همینو فقط میتونم بگم.
خب حداقل یه راهنمایی بگو ببینیم چی میگی آقا.
بسیار خب، بسیار خب، راهنمایی حق شرکت کننده هاست. من میگم
مطالعه کرده،
اجازه بدید من خدمتتون عرض میکنم. یه وسیله بازیه که باهاش ورزش های گروهی انجام میدن. این وسیله دقت بفرمایید خیلی واضحه، این وسیله تو خالی گرد و پر از باده.
آها فهمیدم فهمیدم، میشه تایر ماشین.
خانم جان چرا تایر ماشین؟
خب
چرا؟
بی سواد بابا، تایر ماشین هم گرد هم توش پر باده.
آقا کی این ماشین بی سواد رو چیز کردن؟ استخدام کردن.
شنگول جان عزیزم گفتم باهاش ورزش گروهی میکنن.
خب با تایر هم ورزش گروهی انجام میدن.
صبح کن ببین با تایر ماشین چه ورزشی انجام میدن، همونه من بگو.
خب ببین تایر رو میبرن بالای تپه برش میدن پایین. هرکی تایر زودتر برشه پایین برنده.
چی میگی؟
آخ آخ گفتی کردی کبابم. من 13 بار قهرمان این رشته شدم.
کدوم رشته؟
من یه سا قهرمان شدم ولی تایر رفت تو جاده و چند نفر رو زد و بار کرد.
نه نه، من یه سا با تایر آتشین قهرمان شدم.
عجب ورزش چیزیه، جامعانی هم داره؟
نه خیر آقا جان، این ورزش بومیه.
بار الله خدایا، آخه شنگول جان این اصلا ورزش نیست اینه که شما داری تعریف میکنی. جواب سوال من در ورزش های رسمی و جهانیه که اونجا استفاده میشه.
من خودم به وزارت ورزش پیشنهاد دادم واسه بازی تایر بازی جام جهانی بذاریم، قبول نکردم.
بابا چیزه تا اگه می اومدی پیش خودم پیشنهاد تو چیز می کردم، یعنی ردیف می کردم. فقط با سمیه تبلیغاتشو به خودم می دادی.
آقای شنگول جان، شنگول جان مشخصه که شما هم جواب این سوالو نمی دونی اصلا.
نمیدونم.
آخرین فرصت این برنامه و این مسابقه به آقای سپنتا میرسه. جناب سپنتا، یه وسیله بازی گرد تو خالی که پر از باده و در بازی های گروهی استفاده میشه، سری بگو.
من از همون اول میخواستم بگم شما چیز کردی، شما نداشتی.
خب نوبت نبود عزیزم، الان بگو. بگو
میشه شعار.
چی؟
شعار.
شعار؟
بله میشه شعار، وعده انتخاباتی.
آقای سپنتا میگم وسیله بازیه.
شعارم وسیله چیز دیگه، وسیله بازیه. بگیر چی میگم دیگه.
آقای عزیز میگم تو خالیه پر از باد.
تو خالیه پر از چیزه، پر از باده.
این یکی رو درست میگه، درست میگه.
بله به نظر منم شعار و وعده میشه.
نه خیر آقایون، نه خیر، حالا واسه من به اجماع نظرم رسیدن. آقای سپنتا جواب شما هم اشتباه بود. خب شنوندگان عزیز ملاحظه کردید مسابقه امروز هم به پایان رسید و هیچ کس از شرکت کنندگان جایزه رو نپرد.
حالا میخوای یه ساعت دیواری بدی یا نه؟
یه جوری میگه جایزه انگار چی میخواد بده. آقا انگار میخواد چیز بده، یعنی ماشین بده.
کروکودی.
آقا نگو دیگه.
خائن.
چیز.
آقا ولش کن. به هر حال جایزه ما هر چی هست شما نتونستون ببرید. آقا ولش کن. شنوندگان عزیز اینا بس کروکودی بس رو کردن. امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه. تا مسابقه بعدی خدا یار و نگهدار همتون.
این چیه داری بزنی بابا؟ من آفریقایی بلد نیستم بخونم. عوض ببینیم بابا. هر کسی از خود جهان دل بکنه، گنگ شادی به وجودش بزنه. هر کسی از خود جهان دل بکنه، گنگ شادی به وجودش بزنه. خنده کنه هم بگن چون که میگن خنده ملتی ویتامین بدنه، خنده ملتی ویتامین بدنه. چی بدبختی داریم آقا جان، اینجوری مخواد بزنی هفته دیگه نمخواد بیاد.